این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
هفت عادت مردمان مؤثر، نویسنده استفان کاوی، برگردان محمد رضا آل یاسین. متن کامل: درس‌های نیرومندی برای دگرگونی خیشتن. نظر برخی از افراد برجسته درباره این کتاب: شاه کلید و راز نهان موفقیت در رشته ای از اصول نهفته است و استفان کاوی استاد این اصول است. این کتاب را بخرید و مهمتر این که به آن عمل کنید. آنتونی رابینز، نویسنده کتاب‌های توان بی پایان و به سوی کامیابی. استفان کاوی برای آمریکایی‌ها همپای سقراط است. ذهن را به نکات پایدار از جمله ارزش‌ها، خانواده و روابط اجتماعی سوق می‌دهد. برایان تریسی، نویسنده کتاب موفقیت‌های کلیدی. استفان کاوی موجودی خارق‌العاده است. نوشته‌های او پرمحتوا و پرمعناست. به مردم توجه دارد. کتاب هفت عادت مردمان مؤثر او حاوی کتابخانه‌ای کامل از کتاب‌ها و نوشتجات موفقیت است. اصولی را که در کتابش خاطر نشان می‌کند، تحول بزرگی در زندگی من پدید آورده است. کن بلانچارد، نویسنده کتاب مدیر یک دقیقه‌ای. یکی از عادت‌های بزرگی که می‌توانید در خود گسترش دهید، یادگیری و درونی کردن عقل و خرد استفان کاوی است. او به گفته‌هایش عمل می‌کند. کتاب او یاریتان می‌کند تا برای همیشه در جمع پیروزمندان زندگی کنید. دنیس ویتلی، نویسنده کتاب بذرهای عظمت. کتاب استثنایی هفت عادت الهام بخش کسانی است که مایلند مسئولیت‌های متفاوت فردی، خانوادگی و حرفه‌ای را در زندگی متمرکز کنند. این کتاب نسبت به سایر کتاب‌هایی که مطالعه کرده‌ام کاری بهتر ارائه کرده است. پل تامسون، مدیر دانشکده مدیریت ماریوت. خدا حافظ دل کارنگی. استفان کاوی در زندگیم نفوذ عمیقی پدید آورده است. اصول او نیرومند و کارساز است. کتاب هفت عادت را بخرید، آن را بخوانید و با پیروی از اصولش زندگیتان را پربار و غنی سازید. رابرت آلن، نویسنده کتاب ایجاد ثروت. دانش و معرفت در تمام جنبه‌های زندگی سریع‌ترین و امن‌ترین راه به سوی موفقیت است. استفان کاوی تدابیر کامیابی را که مردمان بسیار موفق از آن بهره‌مند شده‌اند در این کتاب متمرکز کرده است. اصول موفقیت را باید آموخت و مطالعه این کتاب شیوه بسیار مؤثری برای آموختن چنین اصولی است. چارلز گیونز، نویسنده کتاب ثروت بدون ریسک. استفان کاوی کتاب قابل ملاحظه‌ای را درباره اوضاع و شرایط انسان به رشته تحریر درآورده است. این کتاب به نکات ظریفی می‌پردازد، نیازهای باطنی انسان را پاسخ می‌گوید و چنان برای زندگی فردی و حرفه‌ای مفید است که قصد دارم آن را به تمام افرادی که می‌شناسم هدیه کنم. وارن بنیس، نویسنده کتاب در مسیر رهبری. در دهه 90 ایالات متحده باید برای افزایش کارایی فردی و حرفه‌ای راهی بگشاید. تقویت نیروی انسانی بهترین شیوه برای تحقق این هدف است و کتاب هفت عادت در این زمینه بهترین راهنما و راهبر. اصول مندرج در این کتاب برای تمام عصرها و نسلها مفید و سودمند است. جی راجرز، نویسنده کتاب راه و رسم IBM. تردیدی نیست که کتاب الهام بخش استفان کاوی به عنوان کتاب مبانی روانشناسی در دهه 90 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اصول همگانی و جهانی این کتاب قابل استفاده در تمام جنبه‌های زندگی است. آریل بایبی، مدیر گروه اپرای متروپولیتن. اصول کتاب هفت عادت برای تمام مردم و همه جنبه‌های زندگی به منظره کلیدهای موفقیت است. این کتاب دریچه‌ای را به روی افکار و آرمان‌های تازه می‌گشاید. ادوارد برنان، مدیر شرکت سیرز. در شرایطی که مدیران شرکت‌ها با ناامیدی در طلب تقویت کارکنان و پرورش مدیران در تمام سطوح می‌باشند، کاوی با ارائه فلسفه‌ای نیرومند بهترین تضمین را برای موفقیت در کسب و کار فراهم می‌آورد. کتاب او ترکیب کاملی از عقل و خرد، شور و اشتیاق و تجربه‌ای عملی است. روزابت کانتر، ناشر مجله بررسی کسب و کار هاروارد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
مقدمه. ما مخلوقاتی هستیم که عاداتی داریم و بدون آن عادات نمیتوانیم زندگانی کنیم. بعضی از این عادات بد و ناگوارند که باید اصلاح شوند، برخی دیگر خوب هستند که باید بهبود یابند و شماری هم عالی و ممتاز که باید به درجه کمال برسند. بسیاری از ما تحت تأثیر الگوهایی بسیار قدرتمند تجربه های کهنه را مرتباً تکرار می کنیم و در حقیقت واجد الگوهای رفتاری عود کنندهی هستیم که از دیرباز به عنوان برنامه هایی در ضمیر ناهوشیارمان ثبت شده اند. با وجود این الگوهای کهنه و ناهنجار هرگز شکست ناپذیر نیستند. پیروزی هم مانند شکست یک عادت است و موفقیت و شادمانی واقعی و پایدار زمانی حاصل می شود که رشته ای از الگوهای اساسی و کامل را بی وقفه به کار گیریم و با درونی کردن آن بنیان عادتهای تازه را بنا نهیم. دکتر کاوی محقق و نویسنده برجسته عصر ما در این کتاب با نگاهی ژرف و عمیق 7 عادت اساسی مردمان کامیاب جهان را تجزیه و تحلیل کرده و سپس شیوه پرورش و درونی کردن این 7 عادت را با ما در میان می گذارد. او نخست اصولی را شناسایی می کند که آن را قوانین طبیعت می نامد و آنگاه شیوه بکارگیری این قوانین را در کار و زندگی به ما می آموزد. تألیف این کتاب حاصل سالهای متمادی تحقیق، پژوهش، دانش دوستی و دانشجویی متفکران و اندیشمندان بسیاری است. اولین گام برای نگاشتن این اثر کم نظیر در اواسط دهه 1970 و در زمانی آغاز شد که مؤلف برای نگارش پایان نامه دوره دکترای خود مطالب و کتابهایی را که در طول 200 سال در ایالات متحده در مورد موفقیت منتشر شده بود به گونه‌ای ژرف و عمیق مطالعه و بررسی کرد. آنگاه پس از حدود 20 سال اکتشاف بیوقفه و مطالعه هزاران کتاب و مقاله در زمینه فلسفه روانشناسی، مدیریت و علوم رفتاری به نگاشتن آن همت گماشت. انتشار این کتاب در بسیاری از نقاط گیتی با اقبال بی سابقه‌ای روبرو شد، به نحوی که ظرف مدتی کوتاه 4 میلیون نسخه آن به 12 زبان منتشر گردید و عنوان پرفروش‌ترین کتاب را در سراسر جهان به خود اختصاص داد و سرانجام به عنوان کتاب مرجع مورد استفاده نویسندگان و محققان بسیاری قرار گرفت. نویسنده در سراسر کتاب بر الگوهایی تأکید خواهد کرد که می‌کوشند وصفی از زندگی انسانی غنی به دست دهند. مطالب پربار این کتاب سرشار از دانش عملی برای مردمانی است که مایلند کنترل زندگی و کسب و کار خود را به دست گیرند. نکات پرمحتوای آن چنان عمیق و اساسی است که با مطالعه مجدد هر بخش سطوح تازه‌ای از تفکر و ادراک را در وجودمان پدید می‌آورد. 7 عادت مردمان مؤثر که در زمینه تغییر نگرش و رفتار در فارسی کم نظیر است، به یقین برای تمام اقشار جامعه، اعم از پدران و مادران، مدیران، بازرگانان، دانشجویان و غیره، ره آموز و رهگشاست. به هر حال آرزو داریم که این اثر مفید در سرزمین ما نیز بتواند جایگاه ارزنده خود را به دست آورد و همه ما را به این باور برساند که با اتکای به یک زندگی مبتنی بر اصول می توان در هر اوضاع و شرایطی به طور آگاهانه به بهترین انتخاب دست زد و موفقیت خیش را از هر حیث در کار و زندگی تضمین کرد. محمد رضا آل یاسین. بخش اول، برداشت‌ها و اصول. از درون به بیرون. در این جهان هیچ تعالی راستینی وجود ندارد که بتوان آن را از درست زیستن جدا کرد. دیوید استار جوردن. در مدتی بیش از 25 سال کار با افراد در کسب و کار و دانشگاه و مسائل زناشویی و خانواده با اشخاص بسیاری تماس پیدا کردم که به موفقیت بیرونی قابل توجهی رسیدند، اما دریافتند از درون تشنند و عمیقاً به تجانس شخصی و روابط مؤثر و سالم و بالنده با دیگران نیاز دارند. شاید بعضی از مشکلاتی که با من در میان نهادند برایتان آشنا باشد. هدفهای حرفه‌ام را تعیین کردم و به آنها رسیدم و از نظر حرفه‌ای به موفقیت قابل توجهی نیز رسیدم، اما این موفقیت را به بهای زندگی شخصی و خانوادگی‌ام به دست آوردم. دیگر همسر و فرزندانم را نمی شناسم. حتی یقین ندارم که خود را بشناسم یا حتی بدانم که چه چیز واقعا برایم مهم است. ناگزیر از خود می پرسم. اصلا ارزشش را دارد؟
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
امسال پنجمین بار است که رژیم غذایی تازه‌ای را آغاز کردم. می‌دانم که اضافه وزن دارم و به راستی می‌خواهم عوض شوم. همه مطالب این رژیم غذایی تازه را خواندم و هدف‌هایم را تعیین کردم و گرایش ذهنی مثبت را در خودم به وجود آوردم و به خود می‌گویم که توانایی آن را دارم، اما واقعاً ندارم. چون چند هفته نمی‌گذرد که رهایش می‌کنم، گویی نمی‌توانم به عهدی که با خود بستم عمل کنم. درباره مدیریت مؤثر دوره‌های متعدد گذراندم. از کارمندانم انتظار بسیار دارم و خالصانه می‌کوشم با آنها صمیمی باشم و درست رفتار کنم. اما هیچ گونه وفاداری از جانب آنها احساس نمی‌کنم. تصور می‌کنم اگر روزی بیمار شوم و سر کار نروم، آنها تمام وقتشان را کنار آب سردکن بگذرانند. چرا نمی‌توانم با آنها بیاموزم که مستقل و مسئول باشند یا کارمندان مستقل و مسئولی پیدا کنم؟ پسر نوجوانم یاغی و معتاد است. هر چه میکوشم باز به من گوش نمیکند. چه میتوانم بکنم؟ همیشه کار روی سرم ریخته و هیچگاه فرصت کافی ندارم. هر روز و تمام روز و تمام هفته احساس فشار و گرفتاری میکنم. در سمینارهای مربوط به مدیریت زمانبندی شرکت کردم و ده‌ها نظام متفاوت برنامه ریزی را آزموده‌ام. بعضی از آنها برایم سودمند بودند، اما هنوز صاحب زندگی شادمانه و بارور و آرامی که میخواهم نیستم. میخواهم به فرزندانم ارزش کار کردن را بیاموزم، اما برای انجام دادن هر کار باید کوچکترین حرکت آنها را سرپرستی کنم و گله و شکایت هر کدام از آنها را تا باورم. آسان تر است که خودم آن کارها را انجام دهم. چرا بچه ها نمیتوانند خودشان با شادی و بدون گوش زد کارهایشان را انجام بدهند؟ گرفتارم، واقعا گرفتار، اما گاه به این فکر میکنم که آیا آنچه میکنم در دراز مدت تأثیری خواهد داشت؟ به راستی میخواهم زندگیم پرمعنا باشد و چون وجود دارم تغییری ایجاد کنم. وقتی دوستان یا خویشاوندانم به موفقیت یا شهرت میرسند، ظاهرا لبخند میزنم و با خوشحالی به آنها تبریک میگویم، اما درونن خودخوری میکنم. چرا این احساس را دارم؟ شخصیتی قدرتمند دارم. میدانم در هر ارتباطی میتوانم نتیجه دلخواهم را به دست آورم. بیشتر مواقع با نفوذ بر دیگران میتوانم آنها را به سوی راه حلی بکشانم که خودم میخواهم. در هر وضعیتی به همه جوانب آن مینگرم و به راستی احساس میکنم آرمانهایی که به نظرم میرسند بهترین راه حل برای همه کسانی است که در آن ذینفع هستند. اما احساس ناراحتی میکنم. همواره نگرانم که دیگران درباره خودم و آرمانهایم چه فکر میکنند. زندگی زناشوییم کسالتبار شده است. با همسرم دعوا و مرافعه نداریم. فقط علاقه خود را به هم از دست داده ایم. نزد مشاور رفته ایم. سایر راه ها را نیز آزموده ایم. اما گویی هیچ چیز سبب نمی شود علاقه را که قبلا به هم داشتیم دوباره احساس کنیم. اینها مشکلاتی عمیق و دردناکند. مسائلی که راه حل های سریع و ثابت ندارند. چند سال پیش من و همسرم ساندرا با چنین مسئله‌ای روبرو بودیم. وضع درسی یکی از پسرهایمان خراب بود. حتی نمی‌دانست چطور به سوالات امتحان جواب بدهد، چه برسد به اینکه نمره‌های خوب بگیرد. از نظر اجتماعی هم بلوغ پیدا نکرده بود و اغلب موجب شرمساری اطرافیانش می‌شد. در ورزش هم بی دست و پا بود. جثه‌ای لاغر و کوچکی داشت و مثلا چوب بیسبال را در هوا می‌چرخاند و هنوز به توپ ضربه نزده همه به او می‌خندیدند. من و ساندرا آرزو داشتیم به پسرمان کمک کنیم. احساس می کردیم اگر موفقیت در هر زمینه ای از زندگی مهم باشد، مهمتر از همه نقشی است که به عنوان پدر و مادر به عهده داریم. پس می کوشیدیم در مورد طرز برخورد و رفتارمان نسبت به او دقیق باشیم و به طرز برخورد و رفتار او هم توجه بیشتری نشان دهیم. می کوشیدیم با استفاده از فنون مثبت اندیشی به او روحیه بدهیم. به او می گفتیم بیا پسرم، البته که تواناییش را داری. ما یقین داریم که میتوانی. دستت را کمی بالاتر روی چوب بگذار و چشمانت را به توپ بدوز و تا توپ به تو نزدیک نشده ضربه نزن. و اگر ذره‌ای پیشرفت میکرد او را تشویق میکردیم و میگفتیم آلیست پسرم، ادامه بده. وقتی دیگران میخندیدند آنها را سرزنش میکردیم که کاری به کار او نداشته باشید، دست از سرش بردارید، تازه بیسبال را شروع کرده. پسرمان هم فریاد میزد که هرگز پیشرفت نخواهد کرد و اصلا به بیسبال علاقه ندارد.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
هر کاری میکردیم مؤثر به نظر نمیرسید و واقعا نگران بودیم. می توانستیم تأثیر این کار را بر احترام به خود او ببینیم. سعی می کردیم مثبت باشیم و او را تشویق و کمک کنیم. اما پس از شکست های مکرر سرانجام پا پس کشیدیم و کوشیدیم از زاویه دیگری به مسئله بنگریم. در آن هنگام در حرفه ام به کار توسعه و تعلیم رهبری به مراجعانی گوناگون در سطح کشور اشتغال داشتم. در آن سمت برای آموزش به مدیران شرکت IBM درباره مسئله نگرش و ارتباط برنامه‌های هر دو ماه یک بار تهیه می‌کردم. هنگامی که برای تهیه و ارائه این برنامه‌ها تحقیق می‌کردم، به این موضوع علاقه‌مند شدم که ادراکی که از مسائل داریم چگونه به خود شکل می‌گیرد و چگونه این ادراک‌ها بر نگرش ما و چگونه این نگرش بر رفتارمان حکم می‌راند. این امر موجب شد که نظریه انتظار یا پیشگویی هایی که خود را به اثبات می رسانند یا تأثیر پیگمالیون را مورد بررسی قرار دهم و دریابم که ادراک های من تا چه اندازه عمیق در درون من حک شده اند. همچنین به من آموخت که باید به عینکی که از طریق آن جهان را می بینم و همچنین به خود جهان بنگریم و بدانیم که عینک ما چگونگی تعبیر من از زندگی را تعیین می کند. وقتی من و ساندرا درباره مفاهیمی که به مدیران شرکت IBM می آموختم و درباره وضعیت خودمان گفتگو می کردیم، دریافتیم روشی که برای کمک به پسرمان پیش گرفته بودیم با شیوهی که واقعاً او را می دیدیم هماهنگ نبود. وقتی صادقانه ژرف‌ترین احساسهایمان را آزمودیم، دریافتیم که او را اساساً بی‌کفایت و به نحوی عقب مانده می دیدیم. حالا هر اندازه هم در طرز برخورد و رفتارمان با او توجه نشان می‌دادیم، تلاش‌هایمان به رغم اعمال و گفتارمان به جایی نمی‌رسید. چون آنچه واقعاً به او منتقل می‌کردیم این بود که تو کارآمد و توانا نیستی و باید مورد حمایت قرار بگیری. اخلاقیات شخصیت و اخلاقیات منش. همزمان با پژوهشم درباره نگرش و ادراک، عمیقاً به بررسی کتاب‌هایی که از سال 1776 درباره موفقیت در ایالات متحده آمریکا منتشر شده بود نیز سرگرم بودم. عملاً به مطالعه و بررسی صدها کتاب و مقاله در زمینه‌های رشد شخصی و روانشناسی برای همگان و مطالب مربوط به خودیاری پرداختم و چکیده و جوهره آنچه ملتی آزاد و آزادی‌خواه کلید زندگی و موفقیت آمیز می‌انگاشت در اختیارم بود. به هنگام خواندن مطالبی که از 200 سال پیش تاکنون درباره موفقیت نوشته شده بود، دریافتم که در محتوای این نوشته‌ها الگویی حیرت انگیز پدید آمده است. به علت درد خودمان و دردی مشابه در زندگی و روابط بسیاری از کسانی که در طول سالها با آنها کار کرده بودم، این احساس در من قوت گرفت که مطالب مربوط به موفقیت در 50 سال گذشته مطالبی سطحی و آکنده از توجه به تصاویر اجتماعی و فنونی حاکی از اصلاح‌های سری و آنی بوده است. زخم بندها و تسکین دهنده های اجتماعی که به درد مشکلات فوری و اضطراری می‌خورد و گاه موقتاً نیز آن را حل می‌کرد، اما مشکلات مزمن نهفته در آنها را دست نخورده به حال خود رها می‌کرد تا به عفونت ادامه دهد و بارها و بارها دیگر بار نمایان شود. درست به عکس مطالب 50 سال اخیر، تقریباً همه مطالب 150 سال نخست بر پایه و اساس موفقیت بر موضوعی متمرکز شده است که میتوان آن را اخلاقیات منش خواند. ویژگی‌هایی مانند درستی و تواضع و وفاداری و خیشتنداری و شهامت و عدالت و صبر و سخت‌کوشی و سادگی و فروتنی و قانونی طلایی، آنچه به خود نمیپسندی به دیگری نپسند. بنیامین فرانکلین بهترین نمونه آن است که در اصل برای پرورش اصول و عادت‌هایی در نهاد خود می‌کوشد. آموزش اخلاقیات منش این بود که زندگانی مؤثر اصولی بنیادی دارد و مردم فقط در صورتی می‌توانند موفقیت راستین و خوشبختی ماندگار را تجربه کنند که این اصول را بیاموزند و آن را بخشی از منش اصلی خود سازند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.